خب تصور کنین هوش مصنوعی شما بعد از 8 ساعت برنامه نویسی بیوقفه روی یه پروژه خیلی سنگین یهو خسته میشه.
آره دقیقا همون نقطه‌ای که دیگه کم میاره.
درسته. شروع میکنه به هذیان گفتن و کدایی مینویسه که اصلا وجود خارجی ندارن. خب تو این شرایط راه حل چیه؟ اضافه کردن رم بیشتر به سرور یا مثلا استفاده از پردازنده های قوی تر؟
که معمولاً اولین چیزیه که به ذهن مهندس ها میرسه.
دقیقاً. ولی نه، راه حل این نیست. راه حل اینه که سیستم رو متوقف کنین و بهش بگین برو به خواب و خواب ببین.
خیلی عجیبه نه؟
واقعاً عجیبه. امروز 12 ژوئن 2026 هست و ما تو واکاوی امروز میخوایم بریم سراغ یه تغییر پارادایم خیره کننده تو دنیای برنامه نویسی. یه مقاله اختصاصی و به شدت جامع از رسانه تکین گیم روی میز داریم
با اون عنوان جذابش.
آره عنوانش اینه: کد میم و شیائومی، عامل هوش مصنوعی که خواب میبیند. مأموریت ما تو این بررسی عمیق اینه که به شما نشون بدیم چطور جدیدترین مدل‌های هوش مصنوعی برای غلبه بر محدودیت‌های فنیشون دست به دامن تقلید از بیولوژی مغز انسان شدن.
راستش اهمیت این تقلید بیولوژیک زمانی برای شما روشن میشه که درک کنین ما اصلا داریم از چه مرحله عبور میکنیم. ما دیگه درباره یه سری دستیار کدنویسی ساده حرف نمیزنیم.
منظورت همون ابزارهاییه که مثلا فقط یه خط کد رو برامون تکمیل میکردن؟
دقیقا همونا. ما الان داریم وارد عصر عوامل خودکار میشیم. یعنی شما دیگه به هوش مصنوعی نمیگین آقا این تابع سرچ رو برام بنویس. شما دستور میدین یه پلتفرم فروشگاهی کامل بساز، دیتابیس بیس رو وصل کن، سرور رو بیار بالا و اگه اروری هم بود خودت پیداش کن و دیباگ کن.
او یعنی 0 تا 100 ماجرا.
آره و دادن این سطح از استقلال به یه ماشین خب نیازمند یه معماری شناختی کاملا جدیده تا بتونه با این حجم وحشتناک از اطلاعات کنار بیاد.
خب ببینین برای درک این معماری جدید اول باید بفهمیم اصلا چه فاجعه ای تو معماری قبلی داشت رخ میداد. تو منابع ما به صراحت اشاره شده که برنامه نویسایی که از ابزارهایی مثل دووین، گیت هاب کوپایلوت یا کلود کد استفاده میکنن
همون ابزارهای پرطرفدار بازار.
آره، همگی به یه سد بزرگ برخورد کردن که بهش میگن بحران پنجره زمینه یا همون کانتکست ویندو
که واقعاً یه بحران جدیه.
میدونی مدل های مثل GPT-4o یا کلاود 3.5 سونیت از نظر هوش خام فوق العادن، ولی مشکل از جای شروع میشه که پروژه از یه چیزی حدود 100 مرحله پیچیده تر میشه.
دقیقا اونجاست که مدل به هنهر میفته.
آره، وقتی هوش مصنوعی ساعت ها لاهای ترمینال رو میخونه، پکیج نصب میکنه، با ارورهای طولانی درگیر میشه، اصلا چه اتفاقی تو این پنجره زمینه میفته؟
ببین تمام این لاگا، ارورها و اون تلاشای ناموفق همشون تو حافظه کوتاه مدت یا همون پنجره زمینه مدل انباشته میشن. مدل‌های زبانی محدودیت دارن و وقتی این فضا پر از نویز و کدای خطادار میشه،
انگار ذهنشون پر از زباله میشه.
دقیقاً. اینجا هوش مصنوعی دچار پدیده‌ای میشه به اسم زوال حافظه. تو این نقطه مدل کلاً قوانینی که شما همون اول پروژه براش تعریف کرده بودین رو فراموش میکنه.
وای، یعنی حتی یادش میره فریمورک اصلی پروژه چی بوده؟
آره، و بدتر از اون شروع میکنه به توهم زدن. مثلا اسم متغیرها رو از خودش در میاره یا سعی میکنه از کتابخونه های استفاده کنه که اصلا رو سیستم نصب نشدن.
خب راه حل صنعت تا قبل از این چی بود؟ زور بازو؟
دقیقاً. میخواستن با زور بازو مشکل رو حل کنن. یعنی پنجره‌های زمینه عظیم 1 میلیون یا 2 میلیون توکنی ساختن. ولی خب بزرگتر کردن این ظرف فقط باعث میشه پیدا کردن اطلاعات درست تو اون انبوه زباله دیجیتال سخت‌تر بشه.
خب برای اینکه شما که دارین گوش میدین دقیقاً این حس فروپاشی شناختی رو درک کنین، یه لحظه تصور کنین. فرض کنین تو یه جلسه کاری 8 ساعته نشستین.
یه جلسه خیلی طولانی و خسته کننده.
آره، بعد مدیرتون از شما میخواد که آم هر سرفه، هر عطسه، صدای کشیده شدن صندلیا و هر شوخی بیمزهی که اونجا میشه رو کلمه به کلمه حفظ کنین.
و همزمان باید معماری یه نرم افزارم طراحی کنین.
دقیقاً. خب معلومه مغز شما بعد از 2 ساعت منفجر میشه. شما اصلا یادتون نمیاد موضوع جلسه چی بود، چه برسه به تصمیم مهندسی. این دقیقا همون بلاییه که سر هوش مصنوعی میاد.
این تمثیل جلسه 8 ساعته خیلی دقیقه. ذهن انسان برای اینکه کارایی داشته باشه اصلا نیازی نداره همه چیز رو حفظ کنه. ما اطلاعات بی ارزش رو فیلتر میکنیم.
و تیم شیامی دقیقا با درک همین موضوع فهمید که راه حل تو افزایش حافظه نیست، بلکه تو توانایی سیستم برای دور ریختن اطلاعاته.
یعنی به جای اینکه رم رو زیاد کنیم، به مدل یاد بدیم چطوری فراموش کنه.
آره، این یه چرخش 180 درجه ایه.
خب، و اینجاست که این راه حل بیولوژیک شیامی میاد وسط. طبق مقاله تکنیک گیم، شیامی یه ابزار منبع باز به اسم کد میمو معرفی کرده.
که در واقع یه فورک از پروژه اوپن کد هست. درسته. حالا کار شگفت انگیزی که میمو انجام میده اینه که وقتی یه تسک طولانی تموم میشه، با یه فرمان ساده به اسم اسلش دریم، وارد حالت خواب میشه.
سلش دریم.
آره. و تو این حالت خواب سیستم یه فرایند پاکسازی حافظه رو شروع میکنه. یعنی هزاران خط ارور بیفایده و بنبست ها رو پاک میکنه و فقط منطق اصلی رو تو حافظه بلند مدتش نگه میداره.
خب شاید خیلی الان با خودشون بگن این که همون پاک کردن هیستوری یا کلیر کش معمولیه که سالهاست داریم.
دقیقاً، سوال منم همینه. صبر کن، مگه این فقط یه دستور پاک کردن هیستوری نیست؟ پس چرا اسمشو گذاشتن خواب دیدن؟
راستش تفاوت خیلی بنیادینی داره. شیامی الکی اسمشو نذاشته خواب دیدن. ببین، تو بیولوژی انسان وقتی ما وارد فاز خواب رم میشیم، مغز ما فقط کش روزانه رو خالی نمیکنه.
خب پس چی کار میکنه؟
تجربیات اون روز رو تحلیل میکنه. میگرده ببینه کدوم تصمیم‌ها موفقیت آمیز بوده و کدوم مسیرها اشتباه. بعد اون الگوهای موفق رو استخراج میکنه و تبدیلشون میکنه به مهارت‌های دائمی.
اوه، یعنی تثبیت حافظه؟
دقیقاً. کاری که میمو تو حالت اسلش دریم انجام میده دقیقاً شبیه سازی همین مکانیسمه، نه فقط یه دکمه دیلیت ساده.
پس در واقع داره اساره کارها رو میکشه و تفاله‌های ترمینال رو دور میریزه تا مغزش برای فردا کاملاً آزاد باشه. خیلی جذابه. ولی وقتی تو منابع عمیق‌تر میشیم میبینیم این هوش مصنوعی تو زمان بیداریش هم تنها کار نمیکنه. نه
اصلا، اون در واقع یه تیم کامل تو درون خودش.
آره، مقاله تکینگیم خیلی روی معماری مالتی ایجنت یا چند عاملی تو میمو تاکید داره.
میدونی استفاده از همین معماری چند عاملیه که کلید حل مشکل توهم تو کدهای پیچیده است. میمو یه مکانیزم داره به اسم کاندیدا و ارزیاب.
چطوری کار میکنه؟
وقتی شما یه کار پیچیده مثل بهینه‌سازی دیتابیس رو بهش میدین، یه عامل به تنهایی کار رو دست نمیگیره. چند تا زیر عامل به صورت موازی شروع میکنن به نوشتن کدهای مختلف.
یعنی هر کدوم یه راه حل جدا میدن.
آره. بعد یه عامل دیگه به اسم عامل ارزیاب میاد وسط. این عامل خودش کد نمی نویسه، بلکه یه ناظر به شدت سختگیره که قوانین پروژه و امنیت رو فول میدونه. این عامل راه حل ها رو چک میکنه، تست میکنه و در نهایت بی‌نقص‌ترین رو انتخاب میکنه.
اجازه بده من اینو برای شنونده هایی که تو تیم های نرم‌افزاری هستن یکم ملموس‌تر کنم. این دقیقاً شبیه یه جلسه پول ریکوست و کد ریویوه.
دقیقاً همونه.
انگار چند تا برنامه نویس جونیور نشستن و هر کدوم 5 راه برای باگ نوشتن. حالا یه برنامه نویس سینیور میاد، کداشون رو خط به خط میخونه، ایده های بد رو خط میزنه و در نهایت یه دستورالعمل قطعی مینویسن.
آره، و اون دستورالعمل قطعی چیزیه که تو مقاله بهش میگن فایل scale.md.
scale.md؟
آره، اینجاست که ما از دنیای احتمالات خارج میشیم. میدونی مدل های زبانی ذاتاً موتورهای احتمالی هستن، یعنی حدس میزنن کلمه بعدی چیه.
که خب برای نوشتن ایمیل عالیه،
ولی برای آوردن یه کانتینر داکر بالا که دقت 100% میخواد فاجعه است. تو زیرساخت نمیشه بر اساس حدس و گمان پورت باز کرد. پس میمو اون حدسیات رو تبدیل میکنه به یه اسکریپت کاملا قطعی تو اون فایل scale.md.
و زیبایی این اسکریپت اینه که اگه فردا دوباره همون دیتابیس رو بخوایم، دیگه سیستم نمیشینه از اول فکر کنه و حدس بزنه. نه
اصلا، مثل یه ربات میره سراغ همون فایل و دقیقاً همون دستورات رو بدون یه درصد احتمال توهم اجرا میکنه.
این سطح از اطمینان واقعاً بی سابقه است. ولی یه چیزی اینجا خیلی عجیبه. اگه این سیستم اینقدر هوشمنده و یه تیم کامل تو خودش داره، چرا قیافش مثل برنامه‌های دهه 80 میلادیه؟
آره، هیچ رابطه کاربری گرافیکی نداره.
دقیقاً، با نود جی اس ساخته شده و تو خط فرمان یا ترمینال با یه دستوری مثل npm install dash j mimo کد اجرا میشه. چرا واقعاً؟
تفاوت اصلی اینجاست که ما بین یه دستیار و یه عامل خودکار فرق میذاریم. دستیارهایی مثل گیتاب کوپایلوت که تو وی اس کود با یه کلیک کار میکنن، ذاتاً منفعل هستن.
ولی صفحه سیاه ترمینال برای خیلی ها، مثلا فرانت اند کارها، ترسناکه. شیب یادگیریش خیلی تنده. آیا شیائومی بازار بزرگی رو اینطوری از دست نمیده؟ چرا یه سایدبار ساده نساختن؟
خب ببین، محدود کردن یه عامل خودکار به یه رابطه گرافیکی مثل اینه که یه خلبان حرفه‌ای رو بذاری توی یه کابینی که فقط دکمه بالا و پایین داره.
عجب تشبیهی.
یه عامل برای اینکه واقعا بتونه 0 تا 100 پروژه رو ببره جلو، به دسترسی سطح پایین به سیستم عامل نیاز داره. باید فایل بسازه، کامیت گیت بزنه و ارورهای خام سیستم رو خودش بخونه. رابطه گرافیکی این دسترسی رو قطع میکنه.
یعنی شیائومی ترجیح داده شیب یادگیری برای انسان تند باشه ولی به هوش مصنوعی قدرت مطلق بده.
دقیقاً. هرچند که کامیونیتی اوپن سورس الان داره سایدبارهای غیر رسمی برای وی اس کد میسازه تا یکم کاربر پسندتر بشه.
آره، جامعه همیشه راهی پیدا میکنه. خب تا اینجا با یه ابزاری طرفیم که خیلی خفنه، میخوابه، تو ترمینال کار میکنه و دانلودش هم رایگانه. ولی بیم سر بحث شیرین پول.
اوه، اون تله بزرگ.
آره، منابع میگن یه تله مالی بزرگ اینجاست که اگه حواستون نباشه حقوقتون رو به باد میده.
راستش این توهم رایگان بودن تو ابزارهای منبع باز خیلی خطرناکه. کد میمو تحت لایسنس MIT رایگانه، ولی این نرم افزار فقط یه اسکلت خالیه.
و برای فکر کردن مغز میخواد.
آره، و این مغز باید از طریق API های پولی مثل OpenAI تامین بشه. تو دنیای هوش مصنوعی استدلال اصلا ارزان نیست.
اینجا جاییه که ماجرا جالب میشه. پس منبع باز بودن نرم افزار اصلا به معنی رایگان بودن تفکرش نیست. ما باید برای فکر کردن این موجود پول بدیم.
دقیقاً.
و مقاله تکینگم میگه وقتی میمو میفته توی نشست دیباک کردن طولانی، صدها هزار توکن مصرف میکنه. به این میگن تخلیه بی صدای API. یعنی یهو آخر روز میبینین قبضتون شده 200 دلار.
آره، انگار یه تاکسیمتر رو روشن گذاشتی و رفتی. خیلی از استارتاپ‌ها سر همین ورشکست میشن.
پس راه حل چیه؟
اینجاست که معماری میمو خودشو نشون میده. بزرگترین مزیتش آزادی از انحصار فروشنده است. یعنی به یه شرکت خاص زنجیر نشدین.
یعنی میتونیم مغزش رو عوض کنیم؟
دقیقاً. شرکت‌ها میتونن از API های خیلی ارزون‌تر ولی قدرتمند مثل دیپسی کدر V2 استفاده کنن.
اوه، که هزینش خیلی پایینه.
آره، یا حتی بهتر. اگه بودجتون صفره یا امنیت کداتون خیلی بالاست، میتونیم مدل‌های محلی رو بیاریم بالا.
چطوری؟
با ابزارهای مثل اولاما میتونین مدل‌های قوی مثل لاما 3 یا میسترال رو مستقیم روی کارت گرافیک خودتون اجرا کنین. تو این حالت هزینه ی API شما میشه صفر مطلق.
واو، این انعطاف پذیری فوق‌العاده است. خب بیایم جمع بندی کنیم. ما از مشکل کانتکست ویندو و فراموشی هوش مصنوعی شروع کردیم. بعد رسیدیم به دستور /dream و اینکه چطور میمو مثل انسان میخوابه تا حافظش رو پاکسازی کنه، معماری مالتی ایجنت و فایل اسکیل دات ام دی رو بررسی کردیم.
و البته اهمیت ترمینال و هزینه های API.
دقیقاً. خب همه اینا یعنی چی؟ نتیجه نهایی منابع ما اینه. تو این جنگ بین ابزارها برای تیم‌های سازمانی که حریم خصوصی و پایداری حافظه براشون مهمه، میمو احتمالاً رقبای مثل دوین رو شکست میده.
بدون شک.
پس اگه برنامه نویس هستین، از همین امروز با ساختن یه ربات تلگرامی ساده تو این محیط کار رو شروع کنین.
میدونی این دیگه یه انتخاب نیست، یه ضرورته. نقش ما داره عوض میشه. ما داریم از یک کدر یا کدنویس که فقط سینتکس حفظ میکرد، تبدیل میشیم به یه تلفیق کننده سیستم ها.
یا همون رهبر سیستم.
آره. ارزش شما در آینده به این نیست که چقدر سریع کد میزنین. ارزش شما تو اینه که چقدر خوب میتونین یه ارتش از این عوامل خودکار رو رهبری کنین و خروجی هاشون رو مدیریت کنین.
حرف از درک ذهن مصنوعی شد. یه فکری بدجوری ذهن منو درگیر کرده.
چی؟
ما به هوش مصنوعی یاد دادیم کد بنویسه، ارور بخونه و حالا حتی یاد دادیم مثل ما بخوابه و رویا ببینه تا حافظش پاک بشه.
خب.
ولی سوال اینجاست، وقتی این مدل‌ها تو حالت خواب شروع می‌کنن به فشرده‌سازی اطلاعات، چه اتفاقی می‌افته اگه تو یکی از همین رویاهای دیجیتال شروع کنن به خلق زبان‌های برنامه‌نویسی یا معماری‌های جدیدی که ذهن انسان اصلاً نمی‌تونه درکشون کنه؟
اوه، این واقعاً ترسناکه.
آیا روزی میرسه که کدها اونقدر توسط این رویاها پیچیده بشن که ما کلن از درک ماشینای خودمون جا بمونیم؟ به این موضوع عمیقاً فکر کنین. تا واکاوی بعدی مراقب خودتون باشین.